بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان صحبت من هست آثار و نتایج مرگاگاهی واقع بینانه. یه مقدمه خیلی کوتاه عرض میکنم به خاطر اینکه قبلا در جاهای دیگه باز درباره این موضوع صحبت کردم. قصدم اینه که ادامه اون مباحث باشه که اگر کسانی اون سخنرانی رو گوش دادن در واقع امروز وقتشون با تکرار تلف نشه. فقط به اختصار به عنوان مقدمه عرض میکنم که مرگ پدیده ای است که نه از او گریزی هست و نه گزیری، و با همه تلاش هایی که انسان ها می کنند که به مرگ نیندیشند و از دست مرگ خودشون رو خلاص کنند، با فرار کردن، با انکار کردن، با استثنا دانستن خودشون و با انواع مکانیسم های مختلف، اما مرگ با رساترین و با قوی ترین صدایی همواره حضور خودش رو در پیرامون ما اعلام می کنه و امکان نداره کسی برای همیشه بتونه خودش رو از یاد مرگ خالی و فارغ بکنه. به قول مولانا، سالها این مرگ تبلک میزند، گوش تو بیگاه جنبش میکند. این گلوی مرگ از نعره گرفت، تبل او بشکافت از ضرب شگفت. کنار گوش ما دائما مرگ داره تبل میزنه و حضور خودش رو اعلام میکنه. به همین خاطر شایسته نیست که انسان از این پدیده ناگزیر و ناگریز فرار بکنه یا انکارش کنه. با پدیده های واقعی زندگی باید رو در رو شد، از اونها آموخت، اونها رو شناخت و به شکل درست با اونها روبرو شد. در بین همه موجودات ظاهرا انسان تنها موجودی است که مرگ آگاهی داره، یعنی میدونه که میمیره. اما همه انسان ها مرگندیش نیستند. دقت کنید، همه مرگ آگاه هستیم ولی همه مرگندیش نیستیم. انسان‌های مرگندیش کسانی هستند که علاوه بر اون آگاهی غریزی و ابتدایی که همه انسان‌ها نسبت به مرگ دارن، یک نوع دغدغه فکری و ذهنی هم درباره مرگ دارن. یعنی بیشتر از حد معمول انسان‌های عادی به مرگ فکر می‌کنن. و این به مرگ فکر کردن به این معنا نیست که همه‌شون یه جور به مرگ فکر می‌کنن. کم نیستن کسانی که مرگندیشیشون از نوع انکار، کم نیستن کسانی که مرگندیشیشون از نوع فرار، و کم نیستن کسانی که مرگندیشیشون از نوع عشق و یا محبت و دوست داشتنه. شاید بشه گفت به تعداد انسان‌ها نگاه به مرگ وجود داره و هر کسی از چشم‌انداز خودش و پنجره‌ای که به جهان نگاه می‌کنه درک خاص خودش رو از مرگ داره. من به نظرم میرسه که در یک تقسیم بندی خیلی کلان میشه تمام نگاه‌هایی رو که انسان‌های مرگندیش به مرگ دارن اینو در 5 طبقه در واقع قرار داد. این طبقه بندی نه بر اساس حصر عقلیه، نه بر اساس حصر استقرائیه، یعنی برای شما ممکنه که تعداد اینها رو کمتر کنید یا بیشتر کنید، اما برای من تا این لحظه که دارم صحبت میکنم به نظر میرسه که عموم نگاه های انسان ها به مرگ رو زیر این 5 عنوان میشه قرار داد. 1. مرگ حراسی عامیانه. منظور من از مرگ حراسی عامیانه اینه که انسان هایی بدون اندیشیدن و بدون تأمل و تفکر، صرفاً بر اساس آموزش‌های نادرستی که در جامعه هست یا بر اساس ترس‌های خودشون از مرگ بترسن و به مرگ فکر نکنن. اسم این رو می‌ذاریم مرگ حراسی عامیانه، چون پشتش اندیشه و تفکر و تأملی وجود نداره. دومین نگاه، مرگ ستیزی لذت‌گرایانه است. منظور از این عنوان اینه که گروهی از انسان‌ها هستن که برای اینکه بتونن از زندگی بیشتر لذت ببرن و لذات زندگی به کامشون تلف نشه، تمام تلاششون رو میکنن که مرگ رو از زندگی خودشون خارج کنن. این اتفاقی است که در دنیای غرب از بعد از رنسانس افتاده و تحقیقات نشون میده که غربی‌ها شاید به خاطر اون افراط‌های شدیدی که در قرون وسطا بر مرگ‌اندیشی زاهدانه میشد، تلاش کردن که تمام آثار و نشانه‌های مرگ رو از زندگی خودشون بزدایند، مرگ رو به یک تابو تبدیل کنن که دربارش حرف نزنن، حتی الامکان در قبرستان‌ها حاضر نشن، با مرده‌ها دیگه به طور کامل قطع رابطه کنن، برای اینکه بتونن هر چه بیشتر از زندگی خودشون لذت ببرن. خوشبختانه در این باره کارهای خیلی خوبی انجام شده، از جمله مقاله استاد محمد صنعتی که در ارغنون چاپ شده و به زیبایی تمام نگاه تاریخی غربی‌ها رو به مسئله مرگ واکاوی کرده و به نظر من خیلی خیلی نکته‌های عمیق و آموزنده‌ای رو در اونجا آورده. شما رو به این مقاله ارجاع میدم. مولانا در مثنوی در یک جایی از زبان قوم سبا خطاب پیامبران چند بیت رو آورده که به نظر من میرسه که این نوع مرگ اندیشی رو خیلی خوب به ما معرفی میکنه. داستان از این قراره که چند تا پیامبر نزد قوم سبا میرن و تلاش میکنن که مرگ رو به یاد اونها بیارن و اونها رو با مرگ آشنا کنن. اون انسانها خطاب به پیامبران اینطوری میگن، میگن جان ما فارغ بود از اندیشه ها، در غم افکندید ما را و انا، ذوق جمعیت که بود و اتفاق، شد زفال زشتتان صد افتراق، توتی نقل شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. اینی که ما قبلا از زندگی لذت می بردیم و الان شما ما رو به مرغ مرگندیش تبدیل کردید، دقیقا به نظر میرسه اینها مبنای صحبتشون اینه که من میخوام از زندگی لذت ببرم و اگر بخوام از زندگی لذت ببرم حتی الامکان به مرگ نباید فکر بکنم. سومین نگاه به مرگ، اسمشو من گذاشتم مرگندیشی زاهدانه. این دقیقا در مقابل مرگ ستیزی لذت گرایانه قرار داره که در فرهنگ ما عموم زاهدان و پاره ای از زاهد صوفیان و بسیاری از انسانهای مذهبی که رابطهشون با خداوند بر اساس ترس استواره، اونها دارای این نگاه هستند. در مرگندیشی زاهدانه چون میبینیم که یک پدیده هولناکی به نام مرگ پیش روی ما قرار داره و از دستش فراری هم نمیتونیم بکنیم، ناگزیر باید کاری بکنیم که خودمونو برای روبرو شدن با مرگ آماده کنیم و مهمترین تکنیکی که این قبیل افراد بهش دست پیدا کردن ترک لذت‌های دنیایی است. یعنی برای اینکه ما مرگ آسانی داشته باشیم، برای اینکه راحت جان بدیم و بعد از مرگ هم زندگی خوشی داشته باشیم، ما باید لذت‌های این جهانی رو بر خودمون حرام کنیم، حتی الامکان به دنبال لذت نریم و در این دنیا به خودمون سخت بگیریم تا مرگی آسان رو تجربه کنیم. خب طبیعتاً مولانا با این گروه سر وفاق نداره و چندان موافق اونها نیست، اما در جاهایی از مثنوی اشاره‌هایی به این نوع نگاه کرده. از جمله در دفتر ششم از زبان شکارچی زاهدنما میگه که زهد و تقوا را گزیدم دین و کیش، زان که میدیدم اجل را پیش خیش. من چون میدیدم که مرگ در پیش روی منه، تلاش کردم که با زهد زندگی بکنم. مرگ همسایه مرا واعظ شده، کسب و دکان مرا برهم زده. مرگ انسانهای دیگه از جمله مرگ همسایگان کسب و کار منو خراب کرده، من دیگه نمیتونم دنبال کسب و کار برم. چون به آخر فرد خواهم ماندن، خو نباید کرد با هر مرد و زن. حالا که مرگ در پیش روی من قرار داره، راه حلی که من پیدا کردم اینه که با انسانها انس نگیرم، به انسانها مهر نورزم، به انسانها دل نبندم، شاید اینطوری راحت تر بتونم با مرگ روبرو بشم. رو بخواهم کرد آخر در لحد، آن بهاید که کنم خوب با احد. چون زنخ را بست خواهند ای سنم، آن بهاید که زنخ کمتر زنم. چون آخرش دهن منو میبندن توی قبر و دیگه نمیتونم حرف بزنم، پس بهتر زندگی رو با سکوت بگذرونم و حرف نزنم. ای بزر بفت و کمر آموخته، آخر استت جامعه نادوخته. چون کفن پیش روی ماست، بهتر از لباسهای زیبا لذت نبریم. این نوع نگاه زاهدانه در واقع به نام اندیشیدن به مرگ و برای آسان تلقی کردن مرگ راهی جز خراب کردن زندگانی دنیایی پیدا نمی کنه. از این جهت اگر شما با روانشناسی زاهدان آشنا باشید، متوجه میشید که اینها چقدر در دنیا بر خودشون سخت می گرفتن، ازدواج نمی کردن، اگر بی کردن تلاش می کردن به همسر عشق نبرزن، بچه هاشون رو دوست نداشته باشن، با همسایگان و همکاران ارتباط برقرار نمی کردن، از قضا و لذت‌های دنیا خودشون رو محروم می‌کردن به نام ترس از مرگ. این نوع نگاه به مرگ که در جامعه ما خیلی طرفداران زیادی داشته و هنوزم داره، کاملاً ریشه در یک نوع بیماری روحی و در یک نوع نگاه نادرست به خداوند و به جهان و رابطه عالم غیب و عالم ماده داره و به نظر من اگر این نوع مرگ‌اندیشی در جامعه حاکم بشه، اون جامعه از درون فلج میشه و اراده او برای ساختن زندگی دنیایی خودش از دست خواهد رفت. از این جهت همانقدر که ما مرگ ستیزی لذت گرایانه رو نقد میکنیم، مرگ اندیشی زاهدانه رو هم باید نقد کنیم. چهارمین نوع مرگ اندیشی، من اسمش رو گذاشتم مرگ اندیشی واقع بینانه. مرگ اندیشی واقع بینانه یعنی این که بپذیریم که در پایان زندگی ما حادثه‌ای به نام مرگ اتفاق می‌افته و از این حادثه هیچ گونه راه فراری نیست. اما به جای اینکه به لذت‌گرایی افراطی بریم یا به جای اینکه از مکانیسم ترک استفاده بکنیم همونجوری که زاهدا استفاده کرده بودن، تلاش بکنیم که نقش و جایگاه مرگ رو در زندگی بشناسیم و از طریق شناختن جایگاه مرگ در زندگی واکنش درستی در برابر مرگ اتخاذ کنیم. بر این اساس درسته که مرگ ظاهراً به زندگی دنیایی ما پایان میده، اما مرگ‌اندیشی میتونه زندگی ما رو نجات بده. چرا؟ به خاطر این که اندیشیدن به مرگ و حس کردن حضور مرگ در زندگی کوتاهی فرصت حیات رو به یاد ما میاره و ما از طریق درک ناپایداری زندگی و از طریق درک این نکته عمیق که زندگی به سرعت برق و باد خواهد گذشت و فرصت‌ها از دست خواهند رفت، ما هر ثانیه زندگی و هر لحظه زندگی رو قدر میدونیم و تلاش میکنیم که به تمام از زندگی خودمون استفاده کنیم، چون این زندگی دیر یا زود تمام خواهد شد. اندیشه عمر جاودانه یا زندگی طولانی بالای 100 سال و 1000 سال اندیشه ای است که واقعا لرزه بر اندام انسان میافکنه. شما یک لحظه فکر کنید 10000 سال ان شاءالله قرار روی زمین زندگی کنید، من فکر می‌کنم عذابی از این وحشتناک‌تر وجود نداشته باشه. در واقع مرگ یک رسالت عظیم داره و این رسالت عظیم اینه که به ما یادآوری می‌کنه که فرصت بودن شما در دنیا کوتاهه و به سرعت تمام خواهد شد. پس باید تمام تلاشتون رو به کار بگیرید که از این لحظات اندک که به سرعت دارن میگذرن به خوبی استفاده کنید. اسم اینو میذاریم مرگ‌اندیشی واقع بینانه، که امروز موضوع صحبت من این نوع چهارمه. من تا قبل از اینکه به این نکته بپردازم اجازه بدید چشمانداز پنجم رو هم به شما معرفی کنم. پنجمین چشمانداز به مرگ، من اسمشو گذاشتم مرگاشامی عارفانه. این تعبیر زیبا رو هم از مولانا به وام گرفتم. مولانا در یه جایی میگه مرگ آشامان ز عشقش زنده اند، دل ز جان و آب جان برکنده اند. این مرگی که همه ازش میترسند، انسانایی هستن که این مرگ رو می آشامند، مثل یک جرعه شراب گوارا، یک جرعه آب گوارا، یک نوشیدنی لذیذ و دلپذیر، اینو میخورند. در واقع اونها خوراک مرگ نیستن، مرگ خوراک اونهاست. انسانهایی در این دنیا هستن که یک نمونهش خود مولانا مرگ رو با تمام هیمنه و سولت و ابهتش واقعا به سخره گرفتن و چنان رقص کنان و با شادی به استقبال مرگ رفتن که من فکر میکنم مرگ رو حسابی شرمنده بزرگواری خودشون کردن. مولانا در یه جای دیگه میگه که گر گمشدگان روزگاریم، رهیافتگان کوی یاریم. این مرگ که خلق لقمه اوست، یک لقمه کنیم و غم نداریم. این مرگی که همه میترسن ازش و مرگ همه رو لقمه میکنه و به کام میکشه، ما این مرگ رو یه لقمه میکنیم و اصلا باکی از مرگ نداریم. این مرگ که خلق لقمه اوست، یک لقمه کنیم و غم نداریم. پس مرگ آشامی عارفانه یعنی این که انسان سالک، انسان عارف در طی مراحل عرفانی خودش به جایی میرسه که دیگه بیمی از مرگ به خودش راه نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه متوجه میشه مرگ برای عارف آخرین حلقه وصاله. یعنی عارف به جایی میرسه که بین او و خداوند هیچ مانعی و رادعی و حائلی وجود نداره جز این تن خاکی، و مرگ با گرفتن این تن خاکی منو به درون بیصورتی مطلق میندازه، منو به آغوش رحمت حق میندازه. صورت از بیصورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. الیه راجعون یعنی برگشتن به بیصورتی، یعنی رها کردن همه صورت‌ها، و در واقع مرگ یعنی راه یافتن به یک جهان بحت بسیط بی‌نهایت بیکرانه‌ای که در اونجا هیچ گونه تنگی و ضیقی وجود نداره. اینقدر شعرهای مولانا قشنگن که دلم نمیاد برای شما نخونم. خواهش میکنم دل بسپارید با همه وجود این شعرها رو بشنوید. اگرم قبولش نکردید ذهنن که میشه به اینجا رسید، حداقل لذت ببرید، حداقل از باب وصف العیش نصف العیش میتونید بهش گوش بدید. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیات فی حیات. در مردن من زندگی در زندگی است. یک وجه دیگه هم داره، اونم اینه که مرگ انسان رو با حق روبرو میکنه و این انقدر شیرینه و زیباست که می ارزه که انسان این مرگ رو تجربه کنه. به عنوان مثال عرض می کنم، فرض کنید یک شخص بسیار زیبایی که یک ساعد و دست و انگشتان واقعا دلانگیزی داره یک جرعه آب به شما میده، حتی اگر اون آب یک کمی هم تلخ باشه، زیبایی اون دستان و لطافت اون انگشتان تلخی اون جرعه آب رو بر کام شما شیرین خواهد کرد. حتی اگر بپذیریم که ممکنه مرگ تلخ باشه، چون این کار به دستان خداوند داره اتفاق میفته، لذت غرق شدن در مشاهده دستان او انقدر متعالی است که انسان تلخ بودن مرگ رو از یاد میبره. چون جان تو می ستانی چون شکر است مردن، با تو ز جان شیرین شیرین تر است مردن. بردار این طبق را زیرا خلیل حق را، باغ است و آب حیوان گر آذر است مردن. ببینید فرض کنید در دوازده تا، خدا نکنه، در دوازده تا بچه تو شکم مادر هستن، یکیشون میخواد بیاد دنیا، اونایی که تو رحم مادرن به عزای مرگی می نشینن، ولی ما که این ور رحمیم تولدی رو جشن می گیریم. در این سو که ما داریم نگاه می کنیم مرگی رخ میده، در عالم غیب تولدی داره اتفاق می افته. این سر نشان مردن وان سر نشان زادن، زان سر کسی نمیرد نی زین سر است مردن. بگذار جسم و جان شو رقصان بدان جهان شو، مگریز اگر چه حالی شور و شر است مردن. والله به ذات پاکش نه چرخ گشت خاکش، با قند وست همچون حلواگر است مردن. از جان چرا گریزیم؟ جان است جان سپردن. و از کان چرا گریزیم؟ کان زر است مردن. بعد ارزش اینا رو موقع بدونیم که به یک میراث بزرگی که تو فرهنگ ما در باره مرگ هست مراجعه کنیم و ببینیم آدما چقدر در برابر مرگ ترسیدن و لرزیدن و به خودشون تپیدن و اشک ریختن. حالا شما در اینجا یهو با یه آدمی روبرو میشید که داره میگه مرگ از شکر هم شیرین تره، از حلوا هم شیرین تره. معنای این سخن یک نوع مازوخیست افراطی نیست که آدم به مرگ پناه ببره یا به دنبال خودکشی بره. اصلا کسی که این نگاهو داره با همه وجود از تک تک لحظات زندگی لذت میبره و هر لحظه آماده مردنه. اون نقطه تعادلی که آرزوی ماست که بهش برسیم اینه که بی نهایت عاشق زندگی باشیم و بی نهایت آماده ترک زندگی باشیم. اگر کسی بتونه به این نقطه برسه، به نظر من به یکی از رازهای بزرگ هستی دست پیدا کرده. از جان چرا گریزیم؟ جان است جان سپردن. و از کان چرا گریزیم؟ کان زر است مردن. چون زین قفس برستی در گلشن است مسکن، چون این صدف شکستی چون گوهر است مردن. چون حق تو را بخواند سوی خودت کشاند، چون جنت است رفتن چون کوثر است مردن. مسعودید حالا یه غزل دیگه که دیگه کلا از دست برید. ای خوشا روز که پیش چوتو سلطان میرم. حالا مرگ در نظر خدا اتفاق میفته، ما وقتی که میمیریم او ما رو میبینه و دیدن او تنهایی مرگ رو بر ما آسان میکنه. ای خوشا روز که پیش چوتو سلطان میرم، پیش کان شکر تو شکرافشان میرم. صد هزاران گل صد برگ ز خاکم روید، چون که در سایه آن سرو گلستان میرم. ای بسا دست که خایند حریصان حیات، چون که در پای تو من دست فشانان میرم. عاشقان زندگی وقتی نحوه مردن منو ببینن از حسرت انگوش به دهان خواهم گذید. شربت مرگ چو اندر قدح من ریزی، بر قدح بوسه دهم مست و خرامان میرم. چون به بوی خوش یک سیب تو موسی جان داد، اشاره داره به یه داستانی که حضرت موسی وقتی میخواست بمیره یک سیبی از بهشت آوردن، اینو بو کرد، در حال بو کردن این سیب از دنیا رفت. مولانا به قرینه کلمه سیب کلمه آسیب رو آورده. آسیب میدونی دوستان امروز به من یه صدمه و گزنده، در قدیم آسیب من یه برخورد کردن و تماس برقرار کردن و لمس کردن بوده. مولانا میگه وقتی با یک سیب موسی به اون راحتی جان داد، من با لمس کردن تو، با تماس با تو چقدر شیرین جان خواهم داد. چون به بوی خوش یک سیب تو موسی جان داد، پس عجب نیست کز آسیب تو چون جان میرم. چون خزان از خبر مرگ اگر زرد شوم، چون بهار از لب خندان تو خندان میرم. بارها مردم من و از دم تو زنده شدم، گر بمیرم ز تو صد بار بدان سان میرم. من پراکنده بودم خاک بودم جمع شدم، پیش جمع تو نشاید که پریشان میرم، همچو فرزند که اندر بر مادر میرد، در بر رحمت و بخشایش رحمان میرم. چه حدیث است؟ کجا مرگ بود عاشق را؟ این محال است که در چشمه حیوان میرم. مرگ آب زندگی است و مگه میشه باعث از بین رفتن انسان بشه؟ یه تیکه دیگه براتون بخونم. در این تیکه در دیوان شمس مولانا مرگ رو پیامبر عیش مینامه. دقت میکنید، یکی از نامهای مرگ در نظر مولانا عروسی ابده. مرگ ما هست عروسی ابد. یکی دیگه از نامهای مرگ پیامبر عیش، پیامبر شادی است. سری برار که تا ما رویم بر سر عیش، دمی چو جان مجرد رویم در بر عیش. ز مرگ خیش شنیدم پیام عیش ابد، زهی خدا که کند مرگ را پیامبر عیش. به نام عیش بریدند ناف هستی ما، به روز عید بزادیم ما ز مادر عیش. ما از مادر عیش زاده شدیم در روز عید و مرگ هم پیامبر عیش ماست برای رسیدن به یک شادی فراتر. برمیگردم به مطلب چهارمی که عرض کردم، یعنی چهارمین نوع مرگندیشی که مرگندیشی واقع بینانه بود و تلاش میکنم که با نگاهی غیر عرفانی که بیشتر کاربردی باشه و تو زندگی به درد بخوره، آثار و نتایج این نوع مرگندیشی رو به شما دوستان عزیزم تقدیم کنم. همونجور که عرض کردم، مرگ ظاهرا نقطه پایانی است بر زندگی این جهانی ما و به همین سبب ما غالبا از مرگ میترسیم. اما نکته خیلی جالبی که مرگ شناسان زمانه ما دربارش تحقیق کردن و اثبات کردن اینه که وقتی انسانها با مرگ روبرو میشن و مرگ رو میپذیرند، در زندگی اونها یک تحول اساسی اتفاق میفته. شما رو ارجاع میدم به کارهایی که خانم کوبلر-راس انجام داده. ایشون شاید واقعا بزرگترین کسی باشه که در قرن بیستم در زمینه مرگ شناسی کارهای بسیار بسیار اساسی انجام داده. ایشون میگه وقتی که یک کسی بیماری لاعلاجی میگیره یا دچار یک وضعیتی میشه که دیگه مرگ رو لامحاله پیش روی خودش میبینه، اول انکار میکنه، میترسه، نمیدونم چونه زنی میکنه، تلاش میکنه که یه جوری بالاخره مرگ رو نپذیره. ولی وقتی فهمید که واقعا دیگه مرگ وجود داره و هیچ جوری نمیشه از زیر بارش در رفت، به محض این که میپذیره که به زودی خواهد مرد، یک شادی عظیم و یک احساس گشادگی روحی در واقع در او ایجاد میشه و زندگی به شکل خیره کننده ای در نظر او عظمت پیدا میکنه. نفس کشیدن که برای همه ما دیگه از فرط عادی شدن اصلا هیچی به حساب نمیاد، راه رفتن، به آسمان نگاه کردن، وزیدن نسیم، درخت، زمین، آسمان، پدر، مادر، بچه، همسر، دوست، اینا که دیگه به چشم ما نمیاد، برای کسانی که در آستانه مرگ ایستادن و اون بینش عمیقی که بر اساس رویارو شدن با مرگ پیدا کردن، همه به یک شکل درخشنده ای والا میشن، عالی میشن و انسانها قدرشون رو میدونن. از این جهت یک جمله خیلی کلیدی اینه که میگن اگرچه مرگ زندگی ما رو نابود میکنه، ولی مرگ اندیشی میتونه زندگی ما رو نجات بده. یعنی اگر ما درست به مرگ بیاندیشیم و مرگ رو در زندگی خودمون در سر جای مناسب خودش بنشانیم، اون وقت خواهیم دید که این مرگ در زندگی ما آثار و نتایج بسیار درخشانی رو بر جا خواهد گذاشت. این آثار و نتایج بیش از 20 مورد هستن، ولی من بر اساس شعرهای مولانا 8 مورد از اینها رو به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم. ببینید دوستان، این چیزی که بعد گفتم مال کسانی بود که با مرگ روبرو شدن. حالا شما ممکنه بگید خب ما که خدا رو شکر مریض نیستیم، با مرگم اصلا روبرو نشدیم، ما چه کار کنیم؟ بریم خودمون رو در معرض مرگ قرار بدیم؟ نه، هیچ کسی پیشنهاد نمیکنه که خودتون رو در معرض مرگ قرار بدید. ما با نیروی تخیلمون، با قدرت یاداوریمون و با نیروی حافظمون و با نیروی تأملمون میتونیم لحظاتی از زندگی خودمون رو به اندیشیدن به مرگ اختصاص بدیم. باور کنید هیچ فرزانه ای در جهان پیدا نمیشه و هیچ پیامبری و عارفی که به ما یاد آوردن مرگ رو سفارش نکرده باشه. در دین اسلام که دیگه فراوان در احادیث و در آیات قرآن داریم که به یاد مرگ باشید، یاد خودتون بیارید که میمیرید. در واقع اگر ما مستقیما در زندگی واقعی با مرگ روبرو نشدیم، اما این بخت رو داریم که از نیروی تخیلمون، از نیروی آگاهی و تأملمون کمک بگیریم و لحظاتی از روز رو به مرگ بیاندیشیم. اگر این کار رو درست انجام بدیم، این قبیل نتایجی که به شما میگم حتما در زندگیتون اتفاق خواهد افتاد. اولین نتیجه مثبت مرگ‌اندیشی واقع بینانه به دست آوردن نیروی تشخیصه. دوستان، ما انسان ها به خاطر رذائلمون، به خاطر احساساتمون و به خاطر غرضهامون و به خاطر وابستگی هایی که به عالم ماده پیدا می کنیم، غفلت و فراموشی بر اندیشه ما عارض میشه، به طوری که ما مهمترین حقایق زندگی رو دیگه تشخیص نمیدیم. کسانی که با مرگ روبرو شدن عموما احساس کردن که یهو انگار یک عینک قوی پیش چشم اونها گذاشته شده و جهان رو به کلی به گونه دیگری میبینن. یه کسی رو در نظر بگیرید چشمش مثلا خیلی ضعیفه یا نابیناست کلا، حالا یهو یه عینکی بزنن به چشمش که بتونه ببینه، اصلا باور نمیکنه که این همه چیزهای جالب و عجیب و این همه رنگها و تنوعها در پیرامون او بود. مواجهه با مرگ دقیقاً این کارو با انسان میکنه. در قرآن کریم آیه‌ای داریم میگه که به کسانی که میمیرن میگه فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، از پیش چشم تو پرده ها رو برداشتیم، الان نگاه تو تیز شده. مرگ نگاهی تیز و گوشی تیز و شامه‌ای تیز به انسان میده، زائقه‌ای تیز به انسان میده. از این جهت کسی که مرگ رو تجربه میکنه یا مرگ اندیشی آگاهانه داره، بسیاری از پرده ها رو از روی حواس خودش و ابزارهای شناخت خودش کنار میزنه و جهان واقع رو آنگونه که هست بهتر میشناسه. مولانا میگه نور محشر چشمشان بینا کند، چشم بندی تو را رسوا کند. ما در این عالم با عکس ها، با تصویر ها، با سحر ها و جادوها زندگی میکنیم، اما این مرگه که این پرده ها رو کنار میزنه و ما ناگهان میتونیم واقعیت های هستی رو ببینیم. یه جای مولانا یک مثال جالبی داره، میگه فرض کنید که یک شیرینی باشه، داخل این شیرینی یه مقداری زهر باشه، زهر کشنده. اینو به یه آدمی بدیم بخوره، این آدم اگر حواسش زنده باشه، به محض اینکه این شیرینی رو بو کنه متوجه میشه که داخل این شیرینی زهر وجود داره، اینو پس میزنه. اگر شامش از کار افتاده باشه اینو میخوره، اگه حس چشاییش کار بکنه به محض اینکه رفت تو دهنش متوجه میشه این شیرینی عادی نیست، اینو پس میزنه. اگر حس زائقه‌ش هم از کار افتاده باشه میره درون بدنش، وقتی که معده‌اش به هم خورد و حالت تعو پیدا کرد متوجه میشه که این شیرینی مشکلی داشت. اما ممکنه یک کسی معده‌اش هم درست کار نکنه. مولانا میگه که اگه نمیره عذر میخوام، موقع دفع کردن سوزشی که در مجاری ادراریش ایجاد میشه او رو متوجه میکنه که یک زهری خورده. اما یک کسانی هستن اون حس رو هم ندارن، مولانا میگه اینها در قبر متوجه خواهند شد. یعنی اون آگاهی اساسی و اون پاره شدن همه پرده های دروغ و فریب از برابر چشم ما، اون با مرگ اتفاق میفته. این پدیده است که برای همه انسان ها رخ میده، چه بخوان و چه نخوان. میگه تلخ و شیرین زین نظر ناید پدید، از دریچه عاقبت دانند دید. چشم آخربین تواند دید راست، چشم آخربین غرور است و خطاست. ای بسا شیرین که چون شکر بود، لیک زهر اندر شکر مزمر بود. آن که زیرکتر به بو بشناسدش، وان دگر چون بر لب و دندان زدش. پس لبش ردش کند پیش از گلو، گرچه نعره میزند شیطان کلو. وان دگر را در گلو پیدا کند، وان دگر را در بدن رسوا کند. وان دگر را در حدث سوزش دهد، خرج آن در دخل آموزش دهد. وان دگر را بعد ایام و شهور، وان دگر را بعد مرگ از قعر گور. ور دهندش مهلتن در قعر گور، لابدان پیدا شود یوم النشور. بالاخره یه جوری ما حقیقت رو خواهیم فهمید و این فهمیدن حقیقت با مرگ اتفاق میفته. دومین نتیجه مرگ اندیشی واقع بینانه، عمیق و اصیل شدن زندگی است. اگر ما واقعا مرگ رو باور کنیم و بپذیریم که مرگ تومار زندگی ما رو در هم خواهد پیچید، اون وقت زندگی ما هر لحظش معنایی پیدا میکنه. اینی که بسیاری از بزرگان به ما سفارش میکنن که وقتی یک کسی رو میبینید فکر کنید آخرین باری است که دارید اون رو میبینید، یا وقتی دارید نماز میخونید مثل کسی که آخرین بار نماز میخونه نماز بخونید، یا اینکه به ما میگن هر کاری رو که انجام میدید فکر کنید آخرین باری است که دارید اون کار رو انجام میدید، همش به خاطر اینه. ما به خاطر اینکه به یک آینده مجهول امید بستیم فکر میکنیم بیهوده که همیشه فرصت کافی در اختیار ماست، لذا همه وجودمون رو خرج اکنون خودمون نمیکنیم، با تمام وجود در لحظه حال حاضر نمیشیم. این باعث میشه که وجود ما بین گذشته و حال و آینده پخش بشه و ما از زندگی خودمون بهره ای نبریم. اگر هر کاری که میخوایم انجام بدیم با این تصور که احتمالاً این آخرین باری است که من این کار انجام میدم انجامش بدم، اون وقت خواهیم دید که تمام قدرت‌های ذهنی و روحی و درونی خودمون رو متمرکز می‌کنیم روی اون یک کار و اون کار رو با نهایت عشق انجام میدیم. خدایی نکرده فرض کنید یکی از عزیزترین عزیزان شما به شما بگن این آخرین باری است که میتونید اون رو بوس کنید. ببینید عمق و شدت و مدت اون بوس با تمام بوسایی که تا الان از او کردید تفاوت خواهد داشت. این مسئله است که بسیار مهمه. اگر ما درست به مرگ بیاندیشیم، زندگی عمق و گستره و اصالت پیدا خواهد کرد. بعد از اینکه جنگ جهانی اتفاق افتاد، فروید یک مقاله درخشانی نوشت و در اونجا نوشت ما تمام تلاشمون رو به کار گرفتیم که مرگ رو از حیطه زندگی اجتماعی و فردی خارج کنیم. اما جنگ جهانی با این تعداد کشته به ما نشون داد که مرگ از زندگی ما زدودنی نیست. و بعد فروید گفت که از بزرگترین فایده های جنگ جهانی این بود که به یاد ما آورد که فرصت زندگی بسیار کوتاهه و ما باید تا حدی که میتونیم از این فرصت کوتاه استفاده کنیم. برای که گریزی بزنیم به عرفان‌های دیگر کشورها، من 3-4 تا تیکه رو میخوام از عرفان سرخپوستان جنوب مکزیک برای دوستان عزیز بخونم. بسیار عرفان عمیقی است و من فکر کنم اونها این نکته رو خیلی خیلی عالی توضیح دادن. در کتاب بسیار زیبای سفر به دیگر سو، دون خوان میگه که باید کاری کنی که هر عملی که انجام میدهی به حساب بیاید، زیرا تو مدت کوتاهی روی زمین هستی و برای کشف همه شگفتی‌های زمین وقت خیلی کمی داری. در جای دیگه میگه که این کاری که الان داری انجام میدی درست در این لحظه شاید آخرین کار تو در روی زمین باشد. ممکن است که این آخرین نبرد تو باشد. هیچ قدرتی وجود ندارد که قادر باشد تضمین کند که تو یک دقیقه دیگر هم زنده خواهی بود. و بعد میگه آدم‌های خوشبخت آدم‌هایی هستند که نسبت به حقیقت آنچه انجام می‌دهند بسیار دقیق هستند. خوشبختی آنها در این است که با علم کامل به این که فرصت ندارند عمل می‌کنند. در نتیجه اعمال آنها از اقتدار به خصوصی برخوردار است. هر عملی قدرتی دارد، مخصوصا وقتی که کسی که آن کار را انجام می‌دهد می‌داند که این آخرین نبردش در روی زمین خواهد بود. در اقدام به عمل با علم به این که این عمل می تواند آخرین نبرد ما در زندگی باشد، خوشبختی شگفت و درخشانی وجود دارد. به تو توصیه می کنم که زندگیت را مورد بررسی قرار دهی و اعمالت را با توجه به این نکته انجام دهی. این چیزیست که مولانا هم به صورت پراکنده در آثار خودش بهش اشاره کرده که اگر ما مرگ رو باور کنیم اینقدر به امید آینده موهوم نمی نشینیم. اگر مرگ رو باور کنیم وقتمون رو تلف نمی کنیم، با همه وجود در اکنون خودمون حاضر خواهیم شد. اگه یه پادشاهی بود خواب دید بچهش از دنیا رفته، وقتی که بیدار شد از شدت شادی میخواست از دنیا بره. اون موقع بود که فهمید که داشتن بچه چه سعادتی است و بودن در کنار بچه چه سعادتی است، ولی اینو مرگی به او یاد داد. سومین اثر مثبت مرگ اندیشی واقع بینانه اینه که اولویت‌های زندگی مشخص میشن. در واقع ما وقتی میخوایم کاری رو انجام بدیم غالبا یکی از مشکلاتمون اینه که اولویت بندی نمی‌کنیم. یعنی ما غالبا بیشتر وقتمون رو صرف کارهایی می‌کنیم که هیچ ضرورتی و اهمیتی در زندگی ما ندارن و کارهایی رو که مهمن و ضروری‌ان در زندگی ما این کارها رو به تأخیر میندازیم یا اصلا انجامشون نمیدیم. سخن بر سر اینه ما چطور بفهمیم چه کاری رو باید انجام بدیم؟ ملاک انجام دادن یک کار چیه؟ اگر اینو از مولانا بپرسید جوابهای مختلفی به تو میده، ولی به نظر من یه جوابش اینه: ببین دوست داری در حال انجام دادن اون کار بمیری یا نه. اگر دوست داشتی بمیری موقع انجام دادن اون کار درسته، انجامش بده. ولی اگر دوست نداری موقع انجام دادن اون کار بمیری، اون کار درستی نیست و تو باید اون کار رو رها بکنی. پس در واقع اندیشیدن به مرگ اولویت‌های زندگی رو به ما یادآوری می‌کنه و به ما میگه که عمرمون رو صرف کارهای بیهوده و نادرست نکنیم. میگه کار آن کار است ای مشتاق مست، کاندر آن کار ار رسد مرگت خوش است. کار واقعی اونیه که موقع انجام دادن اون کار دوست داری بمیری. هر که دید او نباشد دفع مرگ، دوست نبود که نمیوستش نبرد. کار آن کار است ای مشتاق مست، کاندر آن کار ار رسد مرگت خوش است. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آید خوش تو را مرگ اندران. در سوره جمعه میگه اگر واقعا مؤمنید آرزوی مرگ بکنید. در واقع آرزوی مرگ نشانه صدق ایمانه و مولانا میگه که این یک معناش اینه که اون کاری که داری انجام میدید در حال انجام دادن اون کار مشتاق روبرو شدن با مرگ هم باشی. گر نشد ایمان تو ای جان چنین نیست کامل، رو بجو اکمال دین. در جای دیگه میگه عمر بر امید فردا میرود، غافلانه سوی قوغا میرود. روزگار خیش را امروز دان، بنگرش تا در چه سودا میرود. گه به کیسه گه به کاسه عمر رفت، هر نفس از کیسه ما میرود. مرد یک یک میبرد و از هیبتش عاقلان را رنگ و سیما میرود. مرگ در ره ایستاده منتظر، خواجه بر عزم تماشا میرود. اگه من باور داشته باشم که میمیرم، باور کنید 99% کارهایی رو که الان روزانه انجام میدم دیگه انجام نخواهم داد. این همه وقت تلف کردن، این همه کار بیهوده انجام دادن، این همه مسائل بیفایده در زندگی داشتن، اینا مال کسی است که باور نداره که روزی خواهد مرد. مرگ از خاطر به ما نزدیکتر، خاطر غافل کجاها میرود. ولی ما با غفلت داریم میگذرونیم. چهارمین اثر مثبت مرگ اندیشی واقع بینانه درست و اخلاقی زیستنه. و اگر کسی دین داره درست و دینی زیستنه. خب ببینید دوستان، بزرگان به ما گفتن و مولانا هم تأکید فراوانی کرده که مرگ آینه ایست که در پایان زندگی پیش روی ما نگه داشته میشه و ما در آینه مرگ به تماشای خودمون میایستیم. اگر کسی اینو باور کنه که من در مرگ باز میتابم و مرگ من رو به من نشون میده، اون وقت تمام تلاشم رو به کار میگیرم تا در آینه مرگ یک صورت زیبا ببینم و این صورت زیبا رو من دارم میسازم. اینجا مولانا یک معیار اساسی به ما نشون میده، میگه اگر تو مرگ رو دوست داری خودتو دوست داری، چون مرگ تو رو به تو نشون میده، و اگر از مرگ بدت میاد از خودت بدت میاد، چون مرگ تو رو داره به خودت نشون میده. اگر کسی به آینه نگاه کنه و بگه اه اه چقدر زشته، در واقع داره میگه اه اه من چقدر زشتم. آینه که تصویری نداره، آینه داره تو رو به تو نشون میده. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. آن که میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. از تو رسته است در نکوی است در بد است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است. اون غزل چون جان تو میستانی چون شکر است مردن، سه بیت خیلی زیبا داره. واقعا این بیت ها رو خیلی با دقت گوش بدید. میگه مرگ آینه است و حسنت در آینه در آمد، آینه بر بگوید خوشمنظر است مردن. گر مؤمنی و شیرین هم مؤمن است مرگت، تو با مؤمن کردن خودت مرگت رو مؤمن میکنی، مرگت به امنیت تبدیل میشه. گر مؤمنی و شیرین هم مؤمن است مرگت، ور کافری و تلخی هم کافر است مردن. کفری که در مرگ بازتاب کفر توست، گر یوسفی و خوبی آینه چنان است، ور نه در آن نمایش هم مضطر است مردن. پنجمین اثر مثبت مرگ اندیشی واقع بینانه بیدار شدن از خواب غفلت و درک مستقیم خداونده. یکی از مهمترین سخنان مولانا در باب خداشناسی اینه، میگه تمام بحثایی که ما درباره ذات خدا، صفات خدا، چندی و چونی خدا میکنیم، مال اینه که بیکاریم، مال اینه که درد نداریم، مال اینه که زندگیمون داره همجوری میگذره و ما سرجمون وایستادیم. اما همون کسی که دنبال دلیل میگرده برای اثبات خدا، وقتی که در یک بحران بزرگ، وقتی که در یک طوفان عظیم گرفتار میشه، با تمام وجود خالصانه به دنبال خدا میره و اصلا دیگه دنبال استدلال برای اثبات خداوند نمیگرده. این یک معجزه مرگه که خداشناسی فطری ما رو به یاد ما میاره و خدا رو در میان دستان ما به ما نشون میده. لذا اگر کسی واقعا مرگ رو درست فهمیده باشه، یکی از آثاری که به دست میاره اینه که با خداوند به شکل شهودی و مستقیم، بدون اینکه خودشو گرفتار استدلال‌های فلسفی و استدلال‌های عقلانی بکنه، روبرو میشه. در داستان دقوقی که دوستان احتمالاً خوندن، دقوقی میبینه که در یک دریای یک کشتی گرفتار طوفان شده، امواج متلاطم دریا دارن کشتی رو به کام خودشون میکشونن و کشتی داره از بین میره. بعد مولانا میگه کسانی که تمام عمرشون سجده ای به جا نیاورده بودن، کسانی که هیچگاه به خداوند نیندیشیده بودن، اونجا همه با تضرع و با خلوص و با اضطرار تمام رو به خداوند آورده بودن و از خدا یاری میخواستن. این در واقع اتفاقی است که بر اثر مواجهه با مرگ میفته. اول چند به توصیف میکنه این وضعیت بحرانی کشتی نشینانی رو که گرفتار طوفانن و بعد سخنانشون رو میگه. هم شب و هم ابر و هم موج عظیم، این ستاریکی و از غرقاب بیم. تندبادی همچو عزرائیل خواست، موجها آشوف اندر چپ و راست. اهل کشتی از مهابت کاسته، نعره واویلها برخواسته. دست ها در نوحه بر سر می زدند، کافر و ملحد همه مخلص شدند. با خدا با صد تضرع آن زمان، عهدها و نذرها کرده به جان. سر برهنه در سجود آنها که هیچ، رویشان قبله ندید از پیچ پیچ. گفته که بی فایده است این بندگی، آن زمان دیده در آن صد زندگی. از همه امید ببریده تمام، دوستان و خال و عم بابا و مام. در واقع یکی از موهبت‌های مرگ و مرگ‌اندیشی اینه که ما رو به حالت اضطرار میرسونه. و دوستان، یکی از بهترین جاهای ملاقات با خدا حالت اضطراره. ما وقتی که به اضطرار میرسیم با خداوند مواجهه پیدا میکنیم. نزد چپشان چاره بود و نزد راست، حیله ها چون مرد هنگام دعاست. در دعا ایشان و در زاری و آه، بر فلک زیشان شده دود سیاه. ششمین اثر مثبت مرگ‌اندیشی واقع بینانه، لبریز شدن از شفقت و رحمت نسبت به انسانهای دیگه است. اگر ما باور کنیم که به زودی میمیریم و باور کنیم که افراد دیگه هم به زودی میمیرند، باور کنید که اونها رو به شدت مستحق شفقت و محبت خواهیم یافت. همون کسانی که خدایی نکرده ما نفرتی از اونها در دل داریم یا در دل از اونها رنجیدیم، اگه باور کنیم که اونها هم فانی هن، اونها هم میران و به زودی از بین خواهند رفت، اون وقت به جای اینکه نقشه برای از بین بردن اونها بکشیم، با تمام وجود احساس میکنیم که اونها رو دوست داریم. این رو از مرگ‌اندیشی ما میتونیم به دست بیاریم. مولانا میگه که تو وقتی با خانواده‌ات یا با دوستانت سر و کار داری، با این نیت نگاهشون کن که اینا دارن میمیرن. وقتی تو با این نیت بهشون نگاه بکنی، اون وقت احساس میکنی خیلی دوستشون داری. من واقعا دیدم کسانی با پدر و مادرشون یا با یه دوستی سالها قطع رابطه کرده بودن، حالا وقتی که میبینن او دیگه در آستانه مرگه، در حالت کماست یا در حالت نزعه، میبینی که تمام اون کینها و نفرتها از دلشون کنار میره و یک شفقت عظیم جاشو میگیره. خیلی این بیت ها عجیبن. میگه در همه عالم اگر مرد و زنند، دم به دم در نزع و در جان کندنند. انسان ها لحظه به لحظه دارن میمیرن. این همون پدیده است که بهش میگن داینگ. داینگ یعنی این که انسان به محض اینکه به دنیا میاد، قدم به قدم داره به طرف مرگ میره. در واقع پارچه زندگی ما، ابریشم حیات ما، از تارهای زندگی و پودهای مرگ ساخته شده. هر نفسی که ما میکشیم یک قدم توی زندگی هستیم، یک قدم به مرگ داریم نزدیک میشیم. پس ما لحظه به لحظه در حال مردنیم و اینو بهش میگن داینگ، که یکی از زیباترین انواع مرگه، که مرگ همزاد همیشگی ماست از لحظه تولد. در همه عالم اگر مرد و زنند، دم به دم در نزع و اندر مردنند. آن سخنشان را وصیت‌ها شمر، که پدر گوید در آن دم با پسر. تا بروید عبرت و رحمت بدین، تا ببرد بیخ بغض و رشک و کین. تو بدان نیت نگر در اقربا، تازه نزع او بسوزد دل تو را. اگر ما بدونیم فرصت با هم بودنمون محدوده، عشق ورزیدنمون به هم بی نهایت خواهد شد. کل آتن آت، آن را نقد دان، دوست را در نزع و اندر فقد دان. و این غزلی که همتون حفظید، 7-8 بیتش رو تبرکاً میخونم. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما هم مردمانیم. قرضها تیره دارد دوستی را، قرضها را چرا از دل نرانیم. گهی خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرد پرست و خصم جانیم. چرا بعد از مرگ میخواییم همدیگر دوست داشته باشیم؟ الان چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانیم. کنون پندار مردم، آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانیم. چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده که اکنون همانیم. هفتمین اثر مثبت مرگ‌اندیشی واقع بینانه، روبرو شدن با من واقعی خود و رهایی یافتن از نقاب ها و نفاق هاست. ببینید دوستان، ما انسان ها یک من راستین داریم و صدها و هزاران من دروغین داریم. زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم؟ اون من واقعی کدومه؟ و ما به خاطر فراوانی تابوها، به خاطر فرایند اجتماعی شدن و جامعه پذیری و هنجار پذیری، به خاطر اینکه بتونیم در جامعه به عنوان یک عضو معقول و مقبول پذیرفته بشیم، و یا به خاطر اینکه در جامعه ترس و انواع تهدیدها وجود داره، ما ناگزیریم که دائما نقاب بزنیم بر روی من واقعی خودمون. کم کم جوری میشه که وقتی ما به میانه های زندگیمون میرسیم، دیگه اون مروارید اصلی هسته شخصیت ما انقدر در زیر پرده ها و پوشش ها و لایه ها پنهان شده که ما دیگه با خودمون روبرو نمیشیم. ممکنه ما واقعا عمرمون رو یا بخش عظیمی از عمرمون رو با توهمی از خود، تصویری از خود یا پندارهایی از خود به سر ببریم و هیچگاه با من راستینمون روبرو نشیم. موقعیت‌های مرزی که در صدر اونها مرگ قرار داره، یکی از ویژگی‌هاشون اینه که ما رو با من واقعی خودمون روبرو می‌کنن. یعنی ما رو از توهم درباره خودمون بیرون میارن. اینی که مولانا میگه جان جمله علم‌ها این است، این که بدانی من کیم در یوم دین. این یوم دینش خیلی خیلی مهمه. یعنی شناخت واقعی انسان در یک شرایطی مثل روز قیامت اتفاق می‌افته. جایی که ما دیگه از داوری کسی نمیترسیم، جایی که ما دیگه از تابوها و سانسورها نمیترسیم، از ترسها و تهدیدها واهمه‌ای نداریم، با من واقعی خودمون روبرو میشیم. اگر ما به درستی به مرگ بیاندیشیم، به نظر من یکی از بزرگترین فایده هاش اینه که با من واقعی خودمون بی نقاب و بی نفاق روبرو خواهیم شد. و بالاخره آخرین نکته که عرض میکنم، جلوگیری از غرور و ظلم و خودپسندیه. دوستان، اگر ما باور داشته باشیم که میمیریم و مرگ رو قبول کنیم، محال به مال و جمال و قدرت و شهرت و ثروت خودمون بنازیم و ببالیم، به خاطر اینکه دیر یا زود تمام اینها در زیر لگدهای مرگ فرو کوفته خواهند شد و از بین خواهند رفت. در واقع مرگ همه ما رو با تمام احساس تفاخرهامون، با تمام تکاسرهامون، با تمام افزون طلبیهامون، با تمام خودبزرگبینیهامون از بین خواهد برد. یکی از بزرگترین، اگر جز این نبود به نظرم کافی بود، یکی از بزرگترین فواید مرگ اینه که ما رو از مرکب غرور پیاده میکنه و ما رو بر روی زمین فروتنی و نیاز و افتادگی مینشونه. آن میر دروغین بین با اسبک و بازینک، شنگینک و منگینک سربسته به زرینک. این کاف تسخیر و توهینه که مولانا آخر همه کلمات آورده، خیلی هوشیارانه انتخاب شده. اسبش حقیره، زینش حقیره، ابهتش حقیره. چون منکر مرگستو گوید که اجل کو کو، مرگ آیدش از شش سو گوید که منم اینک. گوید اجلش کی خر، کو آن همه کر و فر، وان سبلت و آن بینی، وان کبرک و آن کینک. کو شاهد و کو شادی، مفرش به کیان دادی، خشت است تو را بالین، خاک است نهالینک. ترک خور و خفتن گو، رو دین حقیقی جو، تا میر ابد باشی بی رسمک و آیینک. یه آیه در قرآن داریم در سوره دخان آیه 59، میگه کم ترکو من جنات و عیون. به گذشتگان نگاه کن چقدر باغ‌ها و چشمه‌ها و قصرها رو ترک کردن و رفتن. کم ترکو یعنی چقدر ترک کردن و چقدر پشت سرشون گذاشتن و نبردن با خودشون. مولانا این کمترکو رو از این آیه گرفته، به ردیف یه غزل درخشان تبدیل کرده. من چند بیتش رو براتون میخونم، خیلی دلنشینه. ای درغم بیهوده رو کمترکو برخان، وی حرص تو افزوده رو کمترکو برخان. از اسبک و از زینک پربادک و پرکینک، و از قصه بیالوده رو کمترکو برخان. در روده و سرگینی باد هوس و کیدی، ای غافل آلوده رو کم ترکو برخان. ای شیخ پر از دعوی وی صورت بی معنی، نابوده و بنموده، روت کم ترکو برخان. منگر که شه و میری، بنگر که همی میری، در زیر یکی توده رو کم ترکو برخان. رخ بر رخ زیبایان کم ده، بنگر پایان، رخسار تو فرسوده رو کم ترکو برخان. رفتن جهانداران خونخاره و عیاران، بر خلق نبخشوده رو کم ترکو برخان. دوستان به نظر من اگر واقعا حاکمان و قدرت پرستان و زورمندان و زورمداران و آدم های غافلی که برای یک قدرت دنیایی، برای کمی ثروت، برای کمی لذت و شهوت تمام اخلاق و انسانیت خودشون لگدکوب می کنن، سر سوزنی باور داشتن که می مردن، محال بود که این همه با نیرنگ و با تزویر و با دروغ و با تلاش های بیهوده تلاش بکنن که در دنیا به بالا برن. نردبان این جهان ما و من است، عاقبت زین نردبان افتادن است. هر که بالاتر رود ابلهتر است، کستخوان او بتر خواهد شکست.